ساعت 8 صبح در ایران و شما میهمان سومین بخش صبحانه با خبر هستین. اگر از ابتدای این برنامه پا به پای ما اومدین که ازتون ممنونم و بهتون خسته نباشید میگم، و اگر هم تازه با ما همراه شدین که خیلی خوش اومدین. در بخش سوم هم ابتدا مشروع خبرهای این ساعت رو میشنویم از حسن جعفری و بعد از خبرها میرسیم به گزارش‌ها و گفتگوهای بخش سوم برنامه، اما فعلا خبرها با حسن جعفری.
با سلام دوباره. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد نشست باراک اوباما و مشاوران امنیتیش روز شنبه برگزار شد و جزئیاتی از گزینه‌های پیش روی آمریکا در مورد بحران سوریه در این نشست مطرح کردید. کاخ سفید به جزئیات این نشست و همچنین گزینه‌هایی که در آن مطرح شده اشاره‌ای نکرده است. آقای اوباما همچنین روز شنبه در تماسی تلفنی با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در مورد پاسخ‌های احتمالی به رویدادهای اخیر سوریه گفتگو کرد. از سوی دیگر به گفته کاخ سفید، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا همچنان در حال گردآوری شواهد در مورد حمله شیمیایی اخیر در سوریه هستند. سازمان پزشکان بدون مرز میگوید از هزاران مجروح شیمیایی که به بیمارستان‌های مرتبط با این سازمان در دمشق مراجعه کردند، 355 نفر جان باختند. همزمان آنگلا کین، نماینده ارشد سازمان ملل در امور خلأ سلاح، روز شنبه وارد دمشق شد. قرار است خانم کین دولت سوریه را متقاعد کند تا اجازه بازدید بازرسان سازمان ملل از مناطق احتمالی حمله شیمیایی را بدهد. در 50مین سال روز سخنرانی مشهور مارتین لوتر کینگ با عنوان من رویایی دارم، ده ها هزار نفر روز شنبه در محل برگزاری این سخنرانی در واشنگتن گرد آمدند. بنابر گزارش ها تظاهر کنندگان خواستار تلاش برای کاستن از بیکاری، کنترل خرید و فروش سلاح‌های گرم و تضمین حق رأی برای اقلیت‌های جنسی و نژادی بودند. اریک هولدر، نخستین دادستان سیاه‌پوست آمریکا، در سخنرانیش در این مراسم گفت حضور او و باراک اوباما در این سمت‌هایشان مرهون تلاش‌های لوتر کینگ و دیگر مبارزان برابری خواه است. هزاران نفر از مخالفان دولت در تونس شامگاه دیشب با تجمع در مقابل پارلمان خواستار استعفای دولت اسلامگرای این کشور شدند. پلیس تونس تعداد تظاهرکنندگان را حدود 10,000 نفر ارزیابی کرده است. رهبران مخالفان میگویند تظاهرات روز شنبه آغاز تظاهرات یک هفته‌ای علیه حزب حاکم النهضه است. بحران سیاسی در تونس از ماه ژوئیه و در پی ترور دومین رهبر سکولاریسم بالا گرفت و مخالفان دولت حزب اسلامگرای النهضه را به دست داشتن در این ترورها متهم می‌کنند. رهبران بازداشت شده اخوان المسلمین و همچنین حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر قرار است امروز در دو دادگاه جداگانه حاضر شوند. بنابر گزارش ها در دادگاه رهبران اخوان المسلمین، محمد بدیع رهبر این گروه به اتفاق دو تن از معاونانش به اتهام تحریک به خشونت در جریان تظاهراتی که حدود دو ماه پیش در قاهره برگزار شد حاضر می شوند. همزمان دادگاه تجدید نظر حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر نیز قرار است امروز برگزار شود. حسنی مبارک در ارتباط با اتهام سهل‌انگاری منجر به مرگ تظاهرکنندگان مقصر شناخته و به حبس ابد محکوم شده است، اما تقاضای تجدید نظر کرده. و خبر بعد این که وزارت دادگستری آمریکا میگوید مردی که حامل نمونه‌هایی از اورانیوم خالص برای فروش به ایران بوده در فرودگاه نیویورک بازداشت شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک کمپل 33 ساله روز چهارشنبه هنگام ورود از پاریس به فرودگاه جان اف کندی نیویورک در حالی بازداشت شد که نمونه‌هایی از اورانیوم را در کفش‌هایش پنهان کرده بود. جعفر توفیقی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است هر دانشجو با یا استادی که فکر می‌کند در دانشگاه کشور به او اجحاف و حقش تضییع شده حتما به وزارت علوم مراجعه و شکایت کند تا به آن رسیدگی شود. شماری از استادان دانشگاه‌های ایران در دوره محمود احمدی نژاد به طور اجباری بازنشسته شدند و تعداد زیادی از دانشجویان منتقد هم اخراج یا از ادامه تحصیل محروم ماندند.
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با خبرهای ایران و جهان. اما در سومین بخش صبحانه با خبر سه گزارش داریم، دو گفتگو و دست آخر مثل همیشه با هم موسیقی میشنویم. اما گزارش اول این بخش، روسیه اعلام کرد که همانند سایر کشورها خواستار بازرسی کامل و بی‌طرفانه جزئیات حمله شیمیایی در حوالی دمشق است. مسکو معتقد است که گروه‌های تندرو باید مسئول این حمله شناخته شوند. این در حالی است که غرب مسئولیت این حمله را متوجه ارتش سوریه دانسته است. در این میان روسیه هر اقدام بین‌المللی در سوریه از طریق دور زدن شورای امنیت را غیر قابل قبول دانست. گزارش آنا رایسکایا را می‌شنویم.
در دو روز گذشته وزیر امور خارجه روسیه پیرامون حمله شیمیایی صبح چهارشنبه در حومه دمشق که بیشترین تعداد قربانی از زمان صدام حسین را بر جای گذاشت، به همتایان خود در ایران، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا و همچنین مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا رایزنی کرد. از زمان وقوع این حادثه روسیه اصرار داشته که مسئولیت آن را باید بر دوش معترضان سوریه گذاشت. جمعه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که این کشور بر لزوم تحقیقات دقیق درباره اخبار مربوط به موارد بکارگیری سلاح شیمیایی در سوریه اصرار دارد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید این موضع مسکو را رضایت بخش خواند. از سوی دیگر الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه باز هم تاکید کرد که شواهد بسیاری دال بر ماهیت توطئه آمیز این جنایات است. وی با اشاره به گزارش های اینترنتی که منبع آن را مشخص نکرد افزود که اخبار حمله نیروهای دولتی سوریه قبل از خود حمله منتشر شد و این مشخص میکند که این اقدام به منظور بدنام کردن بشار اسد از پیش برنامه ریزی شده بود. وی در ادامه غرب را به دوگانگی متهم کرد و گفت
считаем недопустимым на фоне раскрутки очередной антисирийской пропагандистской волны призывы раздающиеся
تشدید تبلیغات ضد سوری و موج درخواست‌ها از برخی پایتخت‌های اروپایی برای تحت فشار گذاشتن شورای امنیت و تصمیم گیری درباره توسل به زور علیه سوریه را غیر قابل قبول می‌دانیم.
در این رابطه رسانه‌ها نوشتند که روسیه عکس‌های ماهواره‌ای را در اختیار شورای امنیت قرار داد که گویا نشان می‌دهد دو موشک حاوی مواد شیمیایی از منطقه تحت کنترل گروه موسوم به لشکر اسلام شلیک شد و ظاهراً این اقدام واکنش بود به آغاز عملیات گسترده ارتش سوریه که در همان ساعت اولیه بامداد چهارشنبه آغاز شده بود. این در حالی است که رویترز خبر داد بر اساس برآوردهای اولیه دستگاه‌های اطلاعاتی غربی ارتش سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرد. الکسی مالاشنکا کارشناس مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که جستجوی طرف مسئول اتلاف وقت است.
Ведёт гражданская война, то все виноваты и все правы, это совершенно очевидно. И в данной ситуации, в которой мы вот наблюдаем, естественно, все
در شرایط جنگ داخلی معلوم نیست چه کسی مقصر و چه کسی حق به جانب است و در این حادثه نیز بعید است مسئولین مشخص شوند، اما این اصلا مهم نیست. روسیه و غرب که در بحران سوریه در مقابل یکدیگر جبهه گرفتند، با جستجوی طرف مقصر تنها می‌خواهند سیاست خود را توجیه کنند. این در حالی است که باید برای نجات سوریه متحد شوند و پاسخ سوال چه کسی شلیک کرد را به تاریخ‌دانان بسپارند. تازه بعید می‌دانم آن زمان نیز کسی که مقصر اصلی این جنایت بوده مشخص شود.
نمایندگان روسیه و آمریکا قرار است چهارشنبه آینده در لاهه تدارکات کنفرانس صلح بین المللی سوریه را مورد بررسی قرار دهند. این کنفرانس قرار بود تا پایان اردیبهشت برگزار شود، اما همچنان تاریخ برگزاری آن روشن نشده.
آنا رایسکایا گزارش می‌داد.
دوستان، از ساعت 9 بامداد تا ساعت 13 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15680 و 15690 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز بشنوید. برای آگاهی بیشتر از فرکانس های امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
شنونده مجله زنده صبحانه با خبر هستین. با یک گزارش این مجله رو ادامه میدیم. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت ایران در اظهارات تازه‌ای پیرامون دلایل انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران گفته است مردم به دلیل خستگی از وضعیت موجود به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را انتخاب کردند. او همچنین خواستار همراهی نظام با این رأی مردم شده است. بابک غفوری آذر درباره این اظهارات تازه آقای هاشمی گزارش میده.
پنجشنبه شب مراسم روز پزشک و تنفیذ حکم رئیس سازمان نظام پزشکی فرصتی بود تا اکبر هاشمی رفسنجانی، چهره شناخته شده نظام جمهوری اسلامی، تحلیل خود را از دلایل رأی‌آوری حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری ایران بیان کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای هاشمی رفسنجانی در تحلیل دلایل رأی‌آوری حسن روحانی گفته مردم چون از وضع موجود خسته شده بودند به تغییر رأی دادند و حسن روحانی را به ریاست جمهوری برگزیدند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نگرانی از آینده کشور، خطر وجود جنگ، شرایط سخت اقتصادی و وجود یک فضای امنیتی را از دلایلی دانست که بر اساس آنها به گفته او مردم تشخیص دادند که باید تغییراتی در کشور ایجاد کنند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، درباره اهمیت این اظهارات تازه ای آقای هاشمی رفسنجانی به رادیو فردا میگوید:
تقریبا این یک نوع مانور آقای هاشمی به عنوانی که ما یک صدایی هستیم که به انتخابات پیروز شدیم، این صدا مخالف جنگ، مخالف تحریم و همچنین مخالف سیاست هایی بوده است که رهبری انجام میداده و همون اعلام مجدد این که آقای هاشمی میخواد سیاست های رهبری رو عوض کنه، نه رهبری رو عوض کنه. و در این سخنرانی به اصطلاح در این دیدار که معنیدار هم بود، یعنی تنفیذ حکم کسی که آقای احمدی نژاد حاضر نشد بود رئیس سازمان پزشکی رو تنفیذ کنه، ایشان در مراسم حاضر شد. اینا نشان دهنده همون مانوری که منجر به چند صدایی در درون حاکمیت میشه که یک مقدار میتواند فضا رو برای جامعه مدنی هم باز کنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی در ادامه اظهاراتش گفته است برای ایجاد تغییر نظام هم باید با رأی مردم همراهی کند. تقی رحمانی میگوید اشاره آقای هاشمی در این بخش از اظهاراتش به آیت الله خامنه ای است.
الان حمله کیهان به وزارتخانه که کابینش وزارت معرفی نشده دقیقا نشان میده حمله با آقای روحانی شد. راست افراطی در بیت رهبری نفوذ داره. آقای خامنه ای آرا رو پذیرفت. ولی که آیا تمام سیاست ها رو پذیرفته این مسئله است؟ یعنی هنوز رئیس شورای امنیت ملی تعیین نشده. باید دید آیا تیم هسته‌ای و هدایت تیم هسته‌ای به وزارت امور خارجه و رئیس جمهور میافتد یا نمیافتد. ما میدونیم آقای روحانی همچون تمایلی داره و این به نفع جامعه مدنی و جامعه ایران هم هست. در نامه 466 نفر هم این خواسته شده و در نامه 55 زندانی هم این خواسته شده. یعنی یک خواسته ای است که هم جامعه مدنی میخواد، هم الان بخشی از قدرت میخواد. بله الان اینا تقریبا میشد گفت یک نوع اعلام موازه با صدای بلنده که بتوانن جناها رو هم تأثیر بذارن. آقای هاشمی در همون جا اشاره کرد که برای چنین تغییری در یک کشوری، بله مثل مصر با توجه تجربه مصر، خون زیادی باید ریخته میشه، ولی یک گفتم باید در نظر بگیر، باید همون نظام پزشکی و همون جامعه مدنی از آقای هاشمی و از آقای روحانی بخواد که آزادیش باز بیشتر بشه مطابق برنامه‌ای که داده. ما شاهد یک نوع گفتگوی درون جناح‌های قدرت در حاکمیت هستیم که منجر به نفس کشیدن جامعه مدنی میشه، ولی جامعه مدنی هم باید صداش رو بلندتر کنه تا راه فضای باز ایران قدمی به جلوتر بره.
اکبر هاشمی رفسنجانی در اظهارات تازه‌اش در این حال اشاره کرده که مردم با حضورشان در انتخابات نشان دادند به نظام علاقه‌مندند.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدیم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بیژن نامدار زنگن وزیر جدید نفت اعلام کرد که میخواهد طی 6 تا 7 ماه ظرفیت تولید نفت ایران را به میزان سال 84 بازگرداند. به گزارش ماهانه اوپک، تولید واقعی نفت ایران 2,686,684 بشکه در روز است. این رقم حدود 8 سال پیش کمی بیش از 4 میلیون بشکه بود. بشنویم در این باره گزارش همکارم بهروز کارونی رو.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه در تشریح راهکارهای ضربتی برای احیای جایگاه ایران در بازارهای جهانی انرژی گفت، ظرفیت تولید و پس از آن تولید واقعی از نخستین عواملی هستند که قدرت کشورها را در بازارهای جهانی بیشتر می‌کند. او افزود با توجه به شرایط موجود برای اینکه بتوانیم صادرات داشته باشیم معضلات زیادی پیش روی ماست، ولی باید تلاش کنیم صادرات نفت را افزایش دهیم. ایران از سال گذشته میلادی تا کنون به خاطر کاهش صادرات نفت از 2,200,000 بشکه به 960,000 بشکه و از طرفی کاهش ظرفیت پالایشگاهی به زیر 1,700,000 بشکه به خاطر افت بیش از 40% صادرات محصولات پتروشیمی مجبور شده است که کمتر از ظرفیت موجود نفت خام تولید کند. در کنار کاهش اجباری تولید نفت، این موضوع نیز وجود دارد که 80% از میدانهای نفتی ایران در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و هر سال به خاطر افت فشار تولید نفت ایران کاهش می‌یابد. در این ارتباط محسن خجسته مهر معاون وزیر سابق نفت ایران خرداد ماه سال گذشته میزان افت تولید از میدانهای کهنه را 300,000 بشکه در سال عنوان کرد. در این میان ایران برای بالا بردن نسبی فشار میدانهای نفتی در راستای افزایش تولید نفت نیاز به تزریق گاز به میدانهای کهنه دارد، اما گزارش سالانه اوپک حاکی از کاهش 18% تزریق گاز به میدانهای نفتی ایران در سال گذشته نسبت به سال 2011 دارد. تلاش برای افزایش صادرات در حالی است که گزارش اوپک حاکی است که کشورهای عضو آن همکنون 400,000 بشکه بیش از تقاضای جهانی برای نفت اوپک تولید نفت خام دارند و سال آینده باز هم نیاز بازارهای جهانی به نفت اوپک 200,000 بشکه دیگر کاهش خواهد یافت. آقای زنگنه همچنین اعلام کرده است که گاز فاز 12 پارس جنوبی تا زمستان امسال به شبکه سراسری وصل خواهد شد. وی با انتقاد از مدیریت دولت محمود احمدی نژاد گفت که تولید گاز پارس جنوبی طی 8 سال گذشته تغییر چندانی نکرده است. وزیر نفت اشاره کرد که اکنون همه فشار و توان روی پایان کار فازهای 12، 15، 16، 17 و 18 قرار داده شده است، چرا که به گفته او این فازها در مدت زمان بسیار کوتاه‌تری به تولید نزدیک می‌شوند و می‌توانند روزانه 200 میلیون متر مکعب گاز تولید کنند. فازهای یاد شده از 82 تا 92% پیشرفت داشتند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. جعفر توفیقی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت تلاش این است که دانشگاه ها سال تحصیلی جدید را بسیار خوب و با آرامش آغاز کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا و همچنین از رونق گرفتن فعالیت های تشکل های دانشجویی یاد کرد و در این حال گفت که دانشگاه جای سیاسی کاری و افراط کاری نیست. نکته دیگر مورد توجه آقای توفیقی لزوم برقراری نشاط و امید در فضای دانشگاه ها بود. شیرین فامیلی در گفتگو با مصطفی خسروی فعال دانشجوی سابق مقیم ایتالیا از او پرسیده است بیش از همه چه چیز میتواند نشاط و امید را به دانشگاه ها بازگرداند. مصطفی خسروی:
مهمترین عاملی که میتونه تعیین کننده نشاط و امید در دانشگاه ها باشه برچیده شدن فضای امنیتی و برخوردهای سلیقه‌ای با دانشجوها هست. یعنی نکته که در 8 سال گذشته برای خیلی از دانشجوها و خیلی از جوانان در دانشگاه های کشور واقعا تبدیل به یک معضل شده بود، برخوردهای سلیقه‌ای در تمامی سطوح با دانشجوها بود، چه در نوع پوشش، در نوع رفتار، حتی در نوع تدوین سیلابس درس ها به خصوص در رشته های علوم انسانی. و مجموعه این مسائل باعث شده که دانشجوها خودشون در طی این سالها تحت یک فشار روانی بسیار بسیار سنگین ببینن و همواره تحت استرس و تحت نظارت های نهادهای مختلف باشن. اگر آقای توفیقی بتونن این فضا رو تغییر بدن، یعنی این فشار رو از روی جوانها و دانشجوها در دانشگاه بردارن، طبیعتا نشاط و پویایی به دانشگاه برمیگره و میتونه مسیر اصلی خودش رو طی کنه.
آقای خسروی، سرپرست وزارت علوم آقای توفیقی از رونق گرفتن فعالیت تشکل‌های دانشجویی یاد کرده. به نظر شما چه اقداماتی باید انجام بگیره برای اینکه تشکل‌های دانشجویی به طور واقعی رونق بگیرند؟
واقعاً اینکه عملاً غیر از محدودیت از انجمن‌های علمی که در این سال‌ها تونستن خودشون رو زنده نگه دارن، بقیه تشکل‌ها که حالا یعنی صنفی بودن یا سیاسی بودن در طول این سال‌ها دچار انواع و اقسام سرکوب ها و سانسور ها و تعطیلی های مختلف و دلایل مختلف شدن. به همین خاطر اولین اقدامی که باید انجام بشه اینکه این تشکل ها احیا بشه. وقتی که تشکل ها احیا بشن، دانشجوها خودشون این تجربه تاریخی رو دارن و میتونن که خیلی زود فضا رو به اون ترتیبی که باید باشه رقم بزنن، میتونن اون آزادی های اجتماعی، آزادی های سیاسی که دنبالش هستن رو در دانشگاه ها به صورت معقول دنبال کنن. انجمن های اسلامی، شوراهای صنفی، دفاتر علمی، اینها باید دوباره احیا بشن و بتونن بالاخره دانشجوها حقوق حقه خودشون رو از طریق آراء خودشون در دانشگاه پیگیر باشن. اگر این اتفاق میفته طبیعتا در مراحل بعدی شاهد افراط و تفرید در فضای دانشگاه از طرف دانشجویان یا نهادهای نظارتی نخواهیم بود.
تغییرات در مدیریت دانشگاه ها به خصوص روشن شدن تکلیف ریاست دانشگاه آزاد تا چه حد میتونه در تغییرات مثبت در فضای دانشگاه ها تأثیر داشته باشه؟
مطمئنن تغییرات در مدیریت دانشگاه یکی از الزامات کار آقای توفیقی در وزارتخونه جدیدشون خواهد بود. این چه که مسلمه در 8 سال گذشته ما شاهد یک مدیریت ناپایدار، یک مدیریت فردی فریقی و بسیار بسیار متزلزل بودیم که در بسیاری از موارد قوانین رو زیر پا می‌گذاشت، بسیاری از موارد بر اساس تشخیص فردی عمل می‌کرد و همه با اساس محیط دانشگاه‌ها از اون واقعیتی که باید داشته باشن دور شده بودن. آقای توفیقی در اولین اقدام باید مدیرانی که بر اساس رابطه انتخاب شدن از دانشگاه کنار بذارن، برگردن به اون شایسته سالاری که در 4 سال دوم اصلاحات اتفاق افتاد. در بعضی از دانشگاه‌ها ریاست دانشگاه از طریق انتخابات و از طریق آراء اساتید انتخاب می‌شد. اون سیستم باید احیا بشه، باید دانشجوها و دانشگاهیان خودشون مدیریت خودشون رو تعیین کنن تا بتونن در آینده اون فضای علمی و اون فضای فرهنگی که شایسته خودشون هست در دانشگاه رقم بزنن. آنچه که ما در 8 سال گذشته دیدیم اینه که مدیریت بسیار بسیار ضعیف چند نظر علمی، چند نظر فرهنگی و چند نظر سیاسی بود که بسیاری از مدیران و رؤسای دانشگاه ها صرفا به خاطر داشتن سابقه ای در بسیج اساتید، سابقه ای در دفاتر مجمع حزب الله و غیره انتخاب شده بودن. نظر من یکی از مهمترین کارهاش که آقای توفیقی باید انجام بدن برکناری رؤسای دانشگاهی است که با روابط بر سر کار اومدن و این به نظرم یکی از سخت‌ترین کارهای وزارت علوم خواهد بود.
مصطفی خسروی فعال دانشجوی سابق مقیم ایتالیا بود که به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد در مورد صحبت‌های سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مورد دانشگاه‌ها.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کرده.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می‌شود.
شنونده مجله صبحانه با خبر هستین از رادیو فردا. اگر تازه به ما پیوستین بهتون خوش آمد میگم. با یک گفتگو که گفتگوی پایانی ماست این بخش رو ادامه میدیم. سلام گلنواز، روحانی اهل سنت در سردشت به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز احضار شده است. آنطور که این روحانی اهل سنت به آژانس خبری مکریان گفته، این چندمین بار است که او احضار میشود و طی 20 سال گذشته بارها مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته است. مهتاب وحیدی‌راد از رادیو فردا در گفتگو با کمال حسینی، خبرنگار و همکار آژانس خبری مکریان در استان کردستان، از او درباره جزئیات این خبر پرسیده است.
احضاریه‌شون که به دستشون رسیده ظاهرا 2-3 روز قبل بوده، ولی برای روز چهارم همین ماه یعنی شهریور ماه احضار شدن به دادگاه ویژه روحانیت در تبریز.
آقای حسینی، شما از علت احضار ایشون اطلاعی دارین؟
به طور کلی در کردستان طلبه مبلغین دینی و پیشنمازها همیشه تحت فشار نیروهای اطلاعاتی و دادگاه ویژه روحانیت بودند.
گویا قبلا هم این روحانی اهل سنت چند بار احضار و بازجویی شده بودند. همینطور آقای حسینی؟
آقای سلام گلنواز، چهارمین بار احضار میشه به دادگاه روحانیت. دو بار احضار شده به دادگاه روحانیت رومیه در اردیبهشت و خرداد 91 و پارسال هم مشت اسفند ماه 91 بود و الان هم چهارمین باره که احضار شدن، در حالی که ایشون گفته که دادگاه هیچ نوع وکیلی از من تنبیه نپذیرفته. طبق آیین‌نامه و قانون باید وکلای مؤمن باشند. بازی پرونده آقای گل‌نواز وکیل اهل سنت از ایشون قبول نکرده و گفتن که ما دو تا وکیل تفکیری در تامین براتون اختیار میکنیم که ایشون هم وکلای اهل تشیع رو نپذیرفتن.
خب دفعات پیش که ایشون احضار شدن و میگین ظاهراً محاکمه هم شدن، آیا محکوم شدن در دادگاه؟ سرنوشت اون پرونده ها چی شده؟
اتهامات فعلا در مرحله رسیدگیه، یعنی اتهاماتی که بهش در این دو سه جلسه‌ای که احضار شده تفهیم کردن، یکی دفاع از وضعیت مردم کردستان، تبلیغ مکتب قرآن، چون ایشون اولویت دارن در مکتب قرآن که پیرو استاد احمد مطیع‌زاده هستن، یکی از علمای اهل تصمم بودن، همین ستا مورده، دفاع از مردم کرد، اولویت در مکتب قرآن و پیروی از احمد مطیع‌زاده.
این بار چطور درباره دلیل احضار آقای گل‌نواز در احضاریشون چیزی نوشته شده؟
این بار فقط نوشته متهم در تاریخ 4 شهریور ما ساعت 12 در دادگاه ویژه روحانیت حضور داشته باشه. اشاره‌ای به موارد اتهامشون نکردن. به طور کلی مبلغین دینی یا همون روحانی‌های اهل سنت در کردستان، اونایی که مستقل هستن از نهاد حکومت، از اول انقلاب تا به امروز به گونه های مختلف تحت فشار بودن، یا تریبون مساجد را ازشون گرفتن و محرومشون کردن از ارتباط با مردم، یا بالاخره موقعی که اینا کوتاه نیومدن امتیازات و مواجبی که از نهاد نهادهای حکومتی به اینا میرسه قطع کردن و در نهایت احضاریه ها و بازداشت مواجه شدن و گاهن با احکام سنگین.
گفتگوی همکارم مهتاب وحیدی راد بود با کمال حسینی خبرنگار و همکار آژانس خبری موکریان در استان کردستان درباره احضار شدن سلام گل‌نواز روحانی اهل سنت در سردشت به دادگاه ویژه روحانیت تبریز. اما به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. در اینجا من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم در صبحانه با خبر و رادیو فردا از شما خداحافظی می‌کنم و دعوت می‌کنم در پایان با هم ترانه نگاهت رو بشنویم با صدای عارف و هایده. روز و روزگار خوش و خرمی رو براتون آرزو میکنم.
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، دم از قلبم هزارون سال دوره.
الهی نشکنی قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.
نگاهم تو نگاهم با نگاهت قصه ها داره، نگاهم کن که چشمت قصه های
وقتی تو هستی آسمون پر از نوره، غم از قلبم هزار سال دوره.
الهی نشکن قلب من و تو که هر کی عاشقه قلبش بلوره.